أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
سيما بقية الله في العالمين وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون إجمالا در مقدمة واجب، در بحث مقدمه واجبی تقسیماتی داشتیم. یک سری تقسیمات بود، تقسیمات مقدمه، که تقسیمات مقدمه 4 تا تقسیم بود، بحثشو کردیم و تمام شد. تقسیمات مقدمه این بود یا مقدمه داخلی است یا خارجیه، که بحث مقدمه داخلی و خارجی را انجام دادیم که آیا مقدمه داخلی هم داخله در بحث مقدمه واجب میشه یا نه، فقط مقدمات خارجی داخله. مقدمات خارجی را همه قبول داشتن، در مقدمات داخلی اشکال بود که ما گفتیم وارده. یه تقسیم دومی داشتیم که مقدمه یا مقدمه وجوبه یا مقدمه وجوده یا مقدمه صحته یا مقدمه علمه، مقدمه علمیه. اینم یه بحثی بود که گفتیم گذشت، که مثلا آیا مقدمه علمیه داخل در محل نزاع هست یا نه، آیا مقدمه صحت داخل محل نزاع هست یا نه. اینم یه بحثی بود که گذشت. تقسیم سوم داشتیم که مقدمه یا شرعیه است یا عقلیه است یا عادیه. اینم یه بحث دیگه ای بود در مورد مقدمه. یه بحث چهارمی هم مقدمه یا متقدمه یا متقارن یا متأخره. این 4 تا تقسیم رو در دو مقدمه داشتیم که می‌خواستیم اونجا ببینیم که کدومی که از اقسام داخل در محل نزاع، کدوم داخل در محل نزاع نیست. این بحث ما درباره تقسیم مقدمات بود که مقدمات عرضم بزرگتون ببینید کدوم داخل در محل نزاع هست. تقسیم بعدی در مورد تقسیم وجوب بود، وجوب یا مطلق یا مشروط، که بحث واجب مشروط تو این بحث تقسیم دوم من. تقسیم سوم درباره تقسیم واجبه، اسمونی تقسیم مقدمه، اقسام مقدمه، اقسام وجوب که وجوب مطلق و مشروط اومد، اقسام واجب. الان ما تو بحث تقسیمات واجب بودیم. اولین تقسیمش بحث واجب معلق و منجز بود که اثراتی هم ثمراتی هم گفتیم داشت. بحث واجب معلق و منجز رو فی الجمله صحبت کردیم و نهایت بحثمون که تموم شد رسیدیم به یک ثمراتی. حالا واجب، تقسیمات واجب 3 تا تقسیمه، یکی واجب معلق و منجز، یکی واجب نفسی و غیری، یکی واجب اصلی و واجب طبعی. واجب معلق و منجز رو بحث کردیم، تقریبا تموم شد بحثمون، ولی کن رسیدیم به یک خلاصه ثمراتی که در واجب معلق و منجز بود. ثمره رو گفتیم 3 تا ثمره است، 3 جایی ثمره واجب معلق ظاهر میشه. یکیش اومدیم گفتیم در مسئله مقدمات وجودیه مفوت است، بحث واجب هم مقدمات مفوته رو بحث کردیم. این یه بحث ما بود که ثمره بحث از واجب معلق بود. یه ثمره دوممون بحث وجوب تعلم بود که آیا حالا که مقدمه واجب واجب میشه، ما مقدمه به عنوان وجوب تعلم هم داریم که وجوب تعلم واجب بشه یا نه. این هم مربوط شده بود به بحث واجب معلق، یعنی با بحث واجب معلق این مسئله وجوب تعلم ما اومدیم واردش شدیم. یه بحث سومی هم بود واجبات تدریجیه که هنوز بهش نرسیدیم، فعلا تو این واجب وجوب تعلم بودیم. اون بحث مقدمه مفوته که ثمره اول بحث واجب معلق بود گذشت، بحث وجوب تعلم، بحث وجوب تعلم رسیدیم. در بحث وجوب تعلم 2 تا صورت داشتیم. یه صورت داشتیم، صورتی که ما علم داریم یا اطمینان داریم به اینکه به این مسئله مبتلا میشیم، علم یا اطمینان به اینکه به این مسئله مبتلا میشیم، آیا واجبه بریم یادش بگیریم یا نه. خب قول اعلام وجوب بود، یه عده قائل شدن به وجوب نفسی تهیعی مثل محقق اردبیلی، وجوب نفسی تهیعی به عنوان تهیع للغیر، اینو قائل شدن. مقدس اردبیلی قائل به این قول بود. یه عده گفتن که وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی است، اینو مثل مرحوم شیخ انصاری و مشهور اینو قائل شدن، وجوب عقلی ارزم وجود به منات فوات واقع، یعنی اگر ما تعلم نکنیم واقع از دستمون فوت میشه و از بین میره. اینم یه قول بود که قول شیخ انصاری بود. یه عده‌ای مثل میرزای نااینی قائل به وجوب عقلی شدن به منات دفع ضرر محتمل که اینم قولش گذشت. یه فرمایش دیگه هم تفسیری بود که مرحوم آقای خویی اومدن دادن که ترک تعلم قبل وقت واجب یا قبل شرط انها و صوری داره که صورشو متذکر شدیم قبلا. این چهار تا قول ما در این مسئله داشتیم. رسیدیم به صورت دوم، یعنی صورت اول صورتی بود که به خاطرتون بود باشه اطمینان یا علم به ابتلا داریم. مهم صورت دوم، صورت دوم چیه؟ احتمال ابتلا بود، یقین به ابتلا نداریم. آیا اینجا بازم تعلم واجبه؟ اینجا بعضی از اعلام باز قائل به وجوب تعلم شدن، گفتن همین که احتمال بدید ابتلاء به این مسئله رو باید برید یاد بگیرید. خیلی این مسئله به درد میخوره، این فرض خیلی به درد میخوره، چون اون فرض که وجود مثلا علم به ابتلاء داریم، خب بعد میریم یاد میگیریم تقریبا، تو اون که وجوب شنو وجوبیه بحث بود. اما اگر احتمال ابتلاء بدید، در فرض احتمال به ابتلاء، اینجا معرکت الآراءه. مشهور قائل شدن در صورتی که احتمال ابتلا بدید اینجا واجب تعلم، باید برید یاد بگیرید. صرف این احتمال دیگه به هر حال احتمال ابتلا هست. خیلی ها قائلن تو رساله هم می نویسن اگر احتمال بدید که مبتلا میشید به این مسئله باید برید یاد بگیرید. اون قول الانم اعلام پذیرفتن، قول مشهور. یک تفسیری هستش که بعضی از بزرگان دارن، فرمودن اگر ابتلا بهش عادتاً پیش میاد، احتمالش هست که عادتاً پیش بیاد، اینو واجب برید یاد بگیرید. اما موارد نادره اینو فرمودن واجب نیست. اینم یه تفسیریه که مثل آقای خویی این تفسیر رو فرمودن. بعضی از اساتین اومدن قائل شدن به اینکه دلیلی بر وجوب خلاصه تعلم ما نداریم، ولی کن مخالفت مشهور رو مشکل دونستن، لذا اینجا احتیاط کردن. یعنی بنابر احتیاط واجب شما باید برید تعلم داشته باشید، به خاطر اینکه خواستن مخالفت با مشهور نکنن. اینم نظر بعض الاساتینه که در عصر ما هستن، بعض الاساتین از مراجع هست، اینم نظر این هاست، احتیاط وجوبی در تعلم. اما نظر چهارو، نظر چهارو که به نظر شاید این نظر خوبم بیاد اینه که تعلم واجب نیست، احتمال ابتلا هست، تعلم واجب نیست. حالا به چه دلیل؟ یه استصحاب جاری کردن، اینا که میگن تعلم واجب نیست خلاف مشهور دارن حرف میزنن، اما دلیلشون قویه، حتی بعض الاساتین هم پذیرفتن این دلیل رو، دلیل ظاهرا قویه، به خاطر اینکه استصحاب موضوعی میکنن، میگن که شما قبلا مبتلا نبودی، الان هم مبتلا نیستی، انما الکلام در این که بعدن مبتلا میشید یا بعدن مبتلا نمیشید. صحبت سر اینه، شما بعدن مبتلا خواهید شد یا بعدن مبتلا نمیشید. استصحاب کنید عدم ابتلا، الان که مبتلا نیستید که احتمال ابتلا میدید، استصحاب عدم ابتلا رو داشته باشید. پس با استصحاب عدم ابتلا میفهمن که شما میگید که من مبتلا نمیشم، پس وجوب تعلم هم ندارم. این یه تقریر. یه تقریر دیگه ایم که فرضش اینه که من الان مبتلا نیستم، وجوب تعلم ندارم، اون وجوبه رو، این وجوبه قبلا بر من نیومده بود، الان من شک میکنم که با مسئله احتمال ابتلا وجوب برام میاد یا نه، مثلا قبلا من مبتلا نبودم ولو در دوره قبل تکلیف، قلب در دوره قبل تک، شک میکنم که همچین وجودی رو من اومده باشه یا نیومده باشه، شک دارم. تو جایی که علم به ابتلا دارم یقین دارم وجود رو من اومده، اما الان شک دارم که این مسئله شرعی متوجه به من میشه یا نمیشه، چون شک دارم قبلا که من به تکلیف نرسیده بودم، وجود تعلم نداشتم، الان استصحاب عدم وجود تعلم میکنم، نه استصحاب عدم ابتلا. حالا بعضی ها استصحابای اینجوری به نحوه عدم ازدی جاری میکردن، بعد استثاب خود حکم باشه. همین حالا بحثش رو باید بکنیم، میشه نمیشه. ببینید این فرض دوم فرض خود حکمه، خود حکم شرعی. و من دیده بودید که قبلا نگاهی وقتا به نحوه عدم ازلی ما استثاب میکردیم، گفتیم این حکم در ازل نبود، الان هم استثاب عدم میکنیم. منتها اینکه دیگه عدم ازلی هم نیست که بعضی ها اشکال بکنن، یه حکمیش قبلا برای من جعل نشده بوده، شک میکنم این حکم جعل شده یا نشده، استثاب عدم میکنم. همون استثاب عدم اینجا شما شده خود حکم اومده، اما اونجا فرض میکنن تو تقریر اول موضوع اومده باشه. الان هم این قائلینی که غالب عدم وجوبن غالبا رو همون موضوع اومدن مسئله رو تقریر کردن، لذا بعضی رو بهشون اشکال کردن. خب حالا آیا این استصحاب جاری هست یا نه؟ یه بحث که پیش اومده همین اشکالی که شما فرمودید. معمولا در استصحاب اینجوریه که ما میگیم که به اصطلاح حالت سابقه متیقنه، حالت سابقه متیقنه ما به اصطلاح یقین داشتیم به یک امری، الان در حالت لاحقه چیه شک میکنیم، چون که شک میکنیم الان شک داریم، میگیم همون یقین سابق رو، یقین سابق بوده، حالت متیقنه سابق بوده. معمولا تو استصحاب اینجوریه، اما در این استصحابی که شما دارید جاری میکنید الان میگم که وضعیت حالی من یقینه، الان میدونم مبتلا نیستم، شک دارم در ابتلاء بعدی، حالت مشکوک که شک که مال آینده است، متیقن مال حالا است، در حالی که در استصحاب متعارفی که ما داشتیم یقین مال گذشته بود، مال حالت سابقه بود، شک مال همین حالت فعلی بود، مال حالا بود. یعنی این استصحاب شامل این موارد نمیشه. جوابش اینه، میگفتیم که ببینید ما همیشه میگفتیم حالت یقین سابق و شک لاحق، دستش بودن شک لاحق باید باشه نسبت به زمان یقین. اینجا هم همین حالت هست، اینکه زمان من الان مطابق با زمان یقینه یا مطابق با زمان شک، اون اصلا مدخلیتی نداره. اونی که مدخلیت داره در استصحاب اینه که حالت شک بعد حالت یقین بیاد، ما حکم یقین تو حالت شک جاری کنیم، اما اینکه من همین الان تو حالت شک بوده باشم این دخلی نداره. ادله استصحابم لا تنقض الیقین بالشک اینه که حالت یقین سابق بوده، حالت شک لاحق. حالا من خودم تو زمان شک میخوام باشم یا تو زمان یقین باشم، این مدخلیتی نداره. اطلاق اون تا زمان شک یعنی اصلا استصحاب خارج میشه، از اون بحث خارج میشه. ما گاهی وقتا یه دفعه اینجوری داشتیم که حالت شک مقدم بود حالت یقین ثابت لاحق بود، این میشد استصحاب قهوه‌رایی. یه وقته که به اصطلاح قاعده یقین میشد، اصلا از استصحاب خارج میشد، یعنی خود حالت زمانی یقین و شک با هم چی بود، مثل این حالت سب و لحوق نمیشد، اونا فرق میکرد. استصحاب جایی بود که یقین سابق شک لاحق، اما که من تو منی که میخوام استصحاب جاری کنم تو کدومی که از این ازمه نستم، این تو استصحاب دیگه مدخلیتی نداشت، مجرای استصحاب ثابته، ظاهرا اطلاق مجرای استصحاب این مورد رو میگیره، حالت یقین سابق شک لاحق. یه وقتی که مثلا ما اینجوری بود میگفتیم که من همین الان یقین دارم به عدالت زید در روز پنجشنبه و شک دارم در عدالت زید در روز جمعه، من هر دور همین الان داشتم، یقین و شک با هم بود، به حسب متعلق متعدد می شد. گاهی وقتا اینجوری بود مسئله استصحاب. الان ما تو مجرا تو استصحاب خودم حتی این حالت هم نداریم، باز اونجا متیقن سابق بود، مشکوک لاحق، اما یقین و شک هر دو با هم الان حاصل بود برای من. الان اصلا در مسئله ما فرضمون اینه که متیقن سابق مشکوک لاحق. حالا زمانی شک و یقین هم حتی با هم جمع میشد، وقتی که جمع میشد مثل این مسئله که یقین داشتم به عدالت زید در روز پنجشنبه، شک داشتم در عدالت زید در روز جمعه، خودم هم در زمان متیقن به اصطلاح الان شکم هم در زمان یقینم، متیقن و مشکوک با هم سبق الحق داشته باشن، اینا میشد جاری بسن. الان اصلا مسئله ما از اینم راحت تره، مسئله ما اینه که یک متیقنی داریم، یک مشکوکی هم داریم، اون تو فقط فارقش اینه که من الان در زمان متیقنم، مشکوک بعدن میاد، شک در ابتلا مال زمان بعده، نسبت به آینده شک در ابتلا دارم، استصحاب ارکانش تمام، یقین سابق هست، متیقن هست، حکم متیقن، شکم شک لاحق، یقین و شک هر دو هم موجودن، بس ارکان استصحاب ظاهره تمامه. این خلاصه استصحاب علی ظاهر مشکلی نداره. لذا یه ایرادیه که صاحب جواهر فرمودن که دلیل استصحاب اینجور موارد رو نمیگیره، ظاهرن اشکال وارد نیست. یه ایراد دومی رو بعضی ها کردن. ایراد دومشون اینه که فرمودن که مستصحب باید خودش یا حکم باشه یا اثر حکم شرعی باشه، موضوع حکم شرعی باشه. اینجا نیست. شما دارید ابتلا رو، عدم ابتلا رو چکار میکنید؟ استصحاب. تازه خود ابتلا هم نه، مسئله مون اینه که آیا ابتلا باعث میشه که، احتمال ابتلا باعث میشه که ما وجوب تعلم رو بگیم میاد. شما استصحاب عدم ابتلا دارید میکنید. عدم ابتلا موضوع برای عدم حکم شرعیه، عدم حکم شرعی. اصلا اینجا ابتلا سمده که اصلا صحبت ابتلا هم نیست، صحبت عدم ابتلا. پس استصحاب شما موضوع نداره. این اشکالی که بعضی آمدن کردن از محقق آینی این اشکال جواب دادن. آقای خوی اونجا هم فرمودن آقای خوی مبنا رو یه مقدار اوسع گرفتن. حالا من به عنوان دوتا مبنا تقریر میکنم که انه میرزا این آینی اون مسئله عدم ابتلا رو هم گفتن که نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. آقای خوی میخوان بفرماین که ما موضوع حکم عقلی داشتیم، استصحاب چه حکم شرعی باشه چه موضوع اول حکم باشه جاری میشه، ولی موضوع حکم چی؟ عقلی. اینجا موضوع حکم عقلی میده. مسئله وجوب دفع ضرر محتمل در فرض احتمال ابتلا می اومده، شما با استصحاب دارید موضوع حکم عقل رو برمیدارید، نفی موضوع حکم عقل میکنید. در جایی که موضوع ما موضوع حکم عقلی باشه، نفیان یا اثباتن، رفعن یا اثباتن، خلاصه توی اینجور موارد استصحاب جاری میشه. شما موضوع دفع ضرر محتمل رو داشتید، این اعلامی که قائل به وجوب تعلم شده بودن از باب دفع ضرر محتمل قائل شده بودن، میومدن اینو میگفتن، گفتن واجب شما یاد بگیری. مشهور الان اینو میگن بعضیشون، میگیم برای چی شما میگید واجبه برم یاد بگیرم، من که نمیدونم به این مسئله مبتلا میشم یا نه. میگن اگر مبتلا شدی ضرر محتمل شما رو در بر میگیره، اگر مبتلا شدی به این حکم شرعی ضرر محتمل متوجه شما میشید، به خاطر دفع ضرر محتمل ما میگیم که این تکلیف خلاص از دوش ما برداشته شده. دفع ضرر محتمل، استصحاب اومده گفته موضوع دفع ضرر محتمل در اینجا نیست، موضوع دفع ضرر محتمل رو برداشت. وقتی موضوع دفع ضرر محتمل برداشت، پس بنابراین ببینید دیگه حکم عقل جاری نمیشه. عقلا ما باید میرفتیم یاد میگرفتیم. وجوب یک وجوب عقلی بود. حالا شما استنباط وجوب شرعی هم غیر از وجوب عقلی بکنید، این حرف جدایی. اگر در بحث مقدمه واجب این نوع مقدمه رو هم، این نوع مقدمات رو داخل در مقدمه یه واجب دونستیم، مقدمه واجب اگر شرعاً ثابت شد با وجوبش، این هم وجوبش شرعن هم چه بسا ثابت بشه. اما علی حال از باب چی بود الان بحث ما؟ قاعده دفع ضرر محتمل. شما موضوع رو با استصحاب برداشتید. آقای خویی لذا به این اشکال میرزای ناینی جواب میدن، فعلا اینجا مجرا استصحاب هست، موضوع حکم شرعی. ببینید همه اینا تقریرش بر اساس اون استصحابیه که عرض کردم به موضوع بخوره، ولی اگر استصحاب و حکم رو بخوایم بیان بگیم که دیگه خیلی راحت، اصلا این اشکالی وارد نمیشه. اون استصحاب حکم برای اینجا من عرض کردم. اگر استصحاب عدم وجوب تعلم رو بخوایم جاری بکنیم، دیگه از همه اینا فارغیم. استصحاب عدم وجوب تعلم هم از اشکال صاحب جواهر، هم از اشکال محقق ناینی. تقریر یه تقریر جدیدیه برای استصحاب، هیچ اشکالی هم نداره، ارکانش هم تمامه. اینم از این اشکال دومی که بیان فرمودن. یه اشکال سومی، حالا این من خیلی خلاصه اشاره میکنم، مثلا بعضی گفتن علم اجمالی داریم به ابتلا به بعضی از احکام شرعیه که در محل احتمال ابتلاشون هست، این احکام شرعی که احتمال ابتلا داشتیم بعضیشون رو میدونیم که واقع میشن، علم اجمالی داریم به این که بعضیشون رو مبتلا میشیم، نمیدونیم کدوم مبتلا میشیم. علم اجمالی چیه؟ منجزه، میگه همشون رو یاد بگیر چون بعضیشون مبتلا خواهی شد. بعضی اینجوری تقریر کردن، میگن همه احکام شرعی که احتمال ابتلا رو میدی باید بری یاد بگیری. چرا؟ چون میدونی بعضیشون مبتلا میشی. این علم اجمالی که داری که میگیم بله، میگن بعضیشون مبتلا میشی پس باید بری همه رو یاد بگیری. جوابش هم یک کلمه است، بعضی شما میدونیم مبتلا میشیم، اما اگر یه چند بار مبتلا شدیم بعد دیگه مثلا گفتیم حالا از این بعد دیگه یقین نداریم که ما بازم به بعدیش مبتلا میشیم، دیگه حالا یه مقدار مبتلا شدیم دیگه، اون یه مقداری که مبتلا شدیم رفتیم یاد گرفتیم، حالا دیگه علم اجمالی نداریم به این که این موارد احتمال ابتلا رو بازم ما بهش مبتلا میشیم. تو اینجور موارد ثابته دیگه، علم اجمالی دیگه ثابته. اگر پس دلیل خاص از مبتلاست، شما میخواید بگید تمام موارد احتمال ابتلا رو یاد بگید، ما میگیم اگر علم اجمالی منحل شد به بعضی از موارد، بعضی از موارد ما رفتیم یاد گرفتیم، دیگه برگشت واجب نیست، بعضیش یاد گرفتیم، علم اجمالی منحل میشه. هم که بعضی شما یاد گرفتیم علم اجمالی منحل میشه، بعد برگشت دلیل وجوب تعلم دیگه نداره، پس دلیلتون خاص از مبتلاست. اینم جواب این بزرگان. شرعیه، میخوایم بگیم که ما یه حکم شرعی رو نمیدونیم، صحبت موضوع نیست، صحبت حکم شرعیه. اصلا حکم شرعی رو نمیدونه، الان صحبت سر موضوع حکم شرعی نیست. ببینید اونم جز موارد وجوبه، اون فرضی که مثلا شما فرض اینو دارید میکنید که مثلا من میدونم مسافر نمازش شکسته است اما نمیدونم که من کی مسافر میشم، اینو منظورتونه؟
نه اصلا نمیدونم مسافر
بود. خب پس میشه جهل به حکم بگیم، جهل به موضوع نیستش که
مثلا نمیدونم مسافر
خب دیگه این جهل به حکم. ببینید این فرمان شما جهل به حکمه، اونی که میگفتید موضوع نمیدونه مثالش اینه که من عرض میکنم خدمتتون که من حکم شکسته رو بدونم برای مسافر رفته اما ندونم که چه شخصی مسافره، این میشه جهل به موضوع حکم. اینی که الان میفرمایید این میشه باز جهل به خود حکم. بنابراین اگر من احتمال بدم که یه حکم شرعی برای مسافر جعل شده باشه یا نه، جعل شده یا نه، باید برم بخونم، این شامل مورد ماست. اونی که میفهمید موضوع حکم تقریرش اینه که من عرض کردم خدمتتون، این چیزی که الان میفهمید این همونه که جهل به حکم شرعیه. این مشهور میگن باید بری رساله رو بخونی تا اگر یه دفعه مثلا یه حکمی برای مسافر اومده باشه یاد گرفته باشی. بعد اینی که میفهمید موضوع حکم اینه که حالا من موضوع اون حکم هستم یا نه، اینم من باید برم یاد بگیرم. این بعده وقتی که حکم خوندید بعد موضوعشو با موضوعش یاد بگیرید، نه حکم بدون موضوع. اونایی که قائلن، ببینید اینو خیلی دقت کنید، اونایی که قائلن که میگن اگر ابتلا پیدا میکنی احتمال داری که ابتلا پیدا کنی به یه حکم شرعی، بعد به حکم شرعی بخونی، حکم بلا موضوع که نمیگن، حکم با موضوعش میگن. یعنی میگن اگر شما احتمال میدی که یه حکمی جعل شده باشه برای نماز تو حالات مختلف مثل مسافر، من که حالا نمیدونم برای مسافر جعل شده نه، باید بری تو رساله بخونی تا بعد بفهمی که یه مسافر اگر شدی حکمش میشه شکسته. بعدم وقتی که حکم رفتی خوندی موضوعش رو باید بخونی، نه حکم بلا موضوع که من حکم بخونم بلد موضوعش بلد نباشم، این فایده نداره. اونا که میگن حکم بخونی، حکم با موضوعش، یعنی حکم رفته رو چه موضوعی، ولی اگه حکم بخونید موضوع نخونید که بلد نیست، هیچی نمیدونید. پس حکمم باید با موضوعش بخونم. خب دیگه همین اینا هم دارن میگن بعد مواردو بخونید دیگه. اینی که شما دارید میفرمایید جذب موارد داره که بحث دیگه ای نیستش که. حرف همه اینا هم همینه، قول مشهور اینه که شما جهل به موارد دارید، وقتی جهل به موارد دارید باید رساله رو هی بخونید تا موارد حکم شرعی رو پیدا کنید. نه موضوع آ، موضوع که فهمید یه امری جداییه، اون جزء موارد وجوب تعلمه. اینی که میفهمه جهل به موارد یعنی این که مثلا فرض کنید که یه حکم برای مسافر جهل شده باشه، یا برای یه مکلف در یه حالتی غیر حالت سفر حکمی جهل شده، جهل داریم درسته؟ نمیدونیم یه همچین مواردی اصلا هست نیست، حکم روش اومده یا نه. مشهور میگن باید بری رساله رو بخونی، ورق بزنی، چون ممکنه هم چیزایی باشه، باید بری موارد رو یاد بگیری. رجعی باید برید موارد رو یاد بگیرید، هر جا که احتمال میدید یه تکلیفی بهتون متوجه باید برید یاد بگیرید. حالا یه جایی میدونید که اصلا فعلا متوجه به شما نیست، مثل زکات بهتون گفتن فعل جمله، گفتن این مال کشاورزاست، میگید آقا من کشاورز نیستم، تو این کارم نیستم. گفتن مال کشاورز یه کسی که این اقلامو داشته باشه به این حسابی، شما دیگه اصلا لازم نیست برید بخونید، میگید آقا من قطعا مستاقش نیستم. همونم اگر یه دفعه یه چیزی داشتید، شغلتون یه جوری بود یا داراییاتون یه جوری بود که احتمال میدادید که بعضی از این موارد شما موضوعش بشید، واجب بود برید بخونید. اگه میبینید نه واجب نیست، این آقا مثلا نه داراییم به اون اندازه هاست نه شغلم اینه، پس بنابراین برای من واجب نیست برای کتاب و زکاتو ببینم. اما تو مواردی مثل همون صلات مسافر یا امثال اینجور چیزا شما واجبه که هی برید رساله رو ورق بزنید، چون احتمال میدید که مبتلا بشید به این مسئله، یه روز مسافر بشید. این حرف مشهوره، ما میگیم نه لازم نیست، احتمال ابتلا فایده نداره. چرا؟ چون استصحاب عدم ابتلا اینجا مجرا داره. از بابهای مختلف صاحب جواهر اومدن و استصحاب ایراد گرفتن، فایده نکرد. میزان آینی ایراد گرفتن، فایده نکرد. این قائل به قول سوم اومدن میگن علم اجمالی داریم، علم اجمالی شکسته شد چیکار کنیم؟ بازم شما وجوب تعلم نخواهید داشت، علم اجمالی دلیل اخص از مدعاست. میرسیم به در ایراد چهارمشون. ایراد چهارمشون اینه که آقا این همه روایت فسألوا اهل از آیه فسألوا اهل از ذکر و عبادت هل لا تعلمت، اینجوری که شما احتمال ابتلا رو میخواد خارج کنید تخصیص به اکثر میشه. اینم جواب میدن نخه، تخصیص به اکثر نیست، روایات هل لا تعلمت تخصیص به اکثر نمیخوره، بلکه مواردی که من یقین دارم به ابتلا، اطمینان دارم به ابتلا، مثل که مبتلا به نماز باید احکامش برم یاد بگیرم، در احکام رکوع سجود و امثال اینا خیلی زیاده، تخصیص به اکثر نیستش که. موارد عدم ابتلا، اون موارد عدم ابتلا تکلیف بر من نیست، موارد مشکوکه رو استصحاب عدم ابتلا میکنم، مواردی که شک در ابتلا دارم استصحاب عدم ابتلا میکنم، هر وقت مبتلا شدم هم موقع میرم یاد میگیرم. اما چون بعضی از مواردم فوری نیست، بعضیشون فوریه، یعنی باید قبلش بلد باشه حکم شرعی، و بعضی از موارد فوریتی نداره، تا مبتلا شدید میرید یاد میگیرید. اگر همه واجبات فوری بود میشد شاید مثلا شبه تخصیص اکثر، اما چون واجبات هم همه فوری نیست، میگه هر وقت مبتلا شدم هم موقع رساله امرو همه تو موبایلم نگاه میکنم، یا رفیق همه میپرسم، یا گوشی بردارم زنگ میزنم. همه واجبات هم فوری نیست، اگه همه واجبات فوری بود این مسئله جا داشت که بگن شاید تخصیص اکثر، نه فوری نیست، خیلی شما موقع یاد بگیرید میتونید. پس بنابراین این که میگن تخصیص اکثر، تخصیص اکثری لازم نمیاد. علاز ظاهر پس بحث ما همون قول خلاف مشهور شد، یعنی مشهور میگن در موارد احتمال ابتلا واجبه برید رساله رو کامل بخونید یاد بگیرید، ظاهرش میگیم نه واجب نیست. موارد ابتلایی که قبلش ما باید با یاد بگیریم وجوب فوریه، اینا موارد کمیه. خیلی از موارد هم که احتمال ابتلا میدیم اگه همون موقع تا مبتلا شدیم بریم نگاه کنیم میتونیم یاد بگیریم، اینجوری نیستش که قبلش باید یاد گرفته باشیم، موارد اینجوری کمتره. استصحاب ما تخصیص اکثر توش نیست، علاوه بر استصحاب مجرا داره، وجوب تعلم قبلی رو نداره. میرسیم به یک مسئله سوم. ببینید پس بحث اول ما گذشت، یعنی اون به اصطلاح مورد اول فایده، مورد دومش هم گذشت که بحث وجوب تعلم بود، مورد سومش موند. مورد سومش رو مورد فایده اول، یعنی مسئله اولی که گفتیم نتیجه واجب معلقه و ثمره واجب معلقه، مورد مقدمه مفوته بود. مورد دومش بحث وجوب تعلم بود که این فرضی که الان ما مطرح کردیم، فرض احتمال ابتلا، این فرض خیلی مهمه بحث ما بود که در فرض احتمال ابتلا ما واجبه بریم یاد بگیریم یا نه، که ظاهرا به این نتیجه رسیدیم که وجوب یادگیری ما نداریم، اقوالو گذروندیم. یه فرض سومی هم به عنوان به اصطلاح ثمرات بحث واجب معلق ذکر کردن. این فرض سوم هم من عرض کنم. پس فرض دوم ما گذشت. فرض دوم ما وجوب تعلم در جایی که علم به ابتلا یا اطمینان به ابتلا داشته باشیم وجوب تعلم رو داریم. علم به ابتلا، اطمینان به ابتلا، وجوب تعلم رو داریم. احتمال ابتلا گفتیم چند قول هست، مشهور قائل به وجوب تعلم، آقای خویی تفصیل بین مواردی که عادتاً ابتلا پیش میاد یا مواردی که نادراً ابتلا پیش میاد. تو مواردی که عادتاً ابتلا پیش میاد گفتن واجب تعلم، تو موارد ندرت ابتلا گفتن واجب نیست. قول سوم قول احتیاط وجوبی بود که بعضی از اساتین کردن، ولی نظر علمیشون این بود که وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلا نداریم. قول چهارم قول عدم وجوب تعلم بود، مدرکش استصحاب بود، چهار تا ایراد به این استصحاب کردن، هر چهار تا ایراد چیه؟ ثابت شد. پس بنابراین با استصحاب عدم ابتلا ثابت میکنیم در موارد احتمال ابتلا ما وجوب تعلم رو نداریم. مسئله سومی که گفتن از خلاصه ثمرات بحث واجب معلقه، این مسئله عرضم به حضورتون واجبات تدریجی است. در واجبات تدریجی خیلی حالا ما وارد بحثش نمیشیم. اگر یک شخصی مثلا مثل مضطربه ناسیه که این فاقد تمیزم هست، نمیتونه تمیز بده، این میدونه که توی این ایام مثلا فرض کنید توی این چند روز، توی 20 روز مثلا فرض بفرمایید که 5 روزش یا 7 روزش مثلا فرض بکنید ایامیه که نباید داخل در مسجد بشه، اما گم کردیم 5 روز و 7 روز. این الان حکمش چیه؟ هر روزی تو طول این 20 روز نمیدونه میتونه وارد مسجد بشه یا نمیتونه وارد مسجد بشه، حکم حرمت داخل شده در مسجد براش هست یا نه. میفهمن اینم از فروعات بحث واجب معلقه. در واجب معلق اگر قائل شدیم وجوب هست، تکلیف استقبالیه، یعنی هنوز من نمیدونم چی شده اما وجوب رو دوش من اومده، تو بحث واجب معلق اینو گفته وجوب اومده، تکلیف استقبالی اما قبلش وجوب اومده، اگر اینجوری گفتیم توی بحث مضطرب ناسیه هم باید بگیم حرمت اومده، ولو من نمیدونم در استقبال در کدام روز من نباید وارد بشم اما تکلیف بالفعل اومده. اما اگر در واجب معلق ما گفتیم که قبل از این که موعد تکلیف برسه حکمی نیامده، حرمتی نیومده، اگه اینو ما اومدیم گفتیم، این مضطربه ناسیه میگه من حکم حرمت برام نیومده، تکلیفم هم استقبالیه و نمیدونم کدوم روزه، الان بخوام وارد مسجد بشم اشکال نداره چون حکم حرمت که رو من نیومده، که منم که نمیدونم تکلیف استقبالی الان رو من الان بالف مثلا چند لحظه بعد من هست یا نیست، که پس بنابراین من وارد مسجد میشم چون حکم حرمتی رو من نیومده. اما اگر حکم حرمت رو من اومده بود، من به خاطر اینکه حرمت متوجه به من شده و مردد بین این چند روزه، مجبورم از همه این چند روز چیه؟ اجتناب کنم، تو هیچ کدوم از این ایام داخل در مسجد نشم. این مضطرب ناسی بعد اصلا داخل در مسجد نمیشد، چرا؟ چون حرمت گفت دوشم اومده، فقط نمیدونم تکلیف مال کدوم روزه. اما اگر گفتیم همون زمان تکلیف همون زمان حرمت میاد، همون زمان تکلیف حرمت میاد، من نمیدونم کدوم 7 روزه که حرمت به دوش من میاد، فرد رو شاید حرمت نیومده باشه، پس فرد رو شاید حرمت نیومده. چون چرا؟ چون که من نمیدونم که پس فردا یا پس اون فردا زمان تکلیف استقبالی منه اون هفت روز هست یا نه، قبلش هم حرمتی روش من نیومده، پس داخل مسجد میتونم بشم. یعنی این بحثی که تو وجوب معلق و وجوب منجز داشتیم اینجا ثمرش ظاهر میشه. شخصی مثل مضطرب ناصیه بنابراین که بگیم وجوب معلق اومده، تو اینجا هم باید بگیم حرمت هم اومده، باید تکلیف استقبالیه، باید بگیم حرمت هم اومده، داخل در مسجد نباید بشه. اما اگر گفتیم وجوب معلق رو ما قبول نداریم، میتونه وارد مسجد بشه. بله شبیه فروعات علم اجمالی میشه، اما اگر حرمت رو دوش من بالفعل الان اومده باشه، همین الان بالفعل اومده باشه، من چی میگم؟ همین الان میگم که حرمت رو دوش من اومده، متعلقش مردده، مثل همون علم اجمالی میشه، چون حرمت اومده رو برای من. اما اگر گفتم حرمت نیومده، من میدونم صرفاً، یعنی مثل واجب معلق و حال نشدیم، من میدونم که صرفاً یه تکلیفی رو من میخواد بیاد، اما هنوز که نمیدونم اومده یا نیومده. که این مورد ما الان علم اجمالی موجود، موارد علم اجمالی شون تکلیف اصلا نیومده، نمیدونم تکلیف اومده یا نه. اگه تکلیف اومده بود علم اجمالی داشتم به تکلیف، به قول شما همین میشد، مثل فرضی میشد که من وجوب معلق رو اومده، اینجا هم گفتیم حرمت اومده، مورد تکلیف رو گم کردم، به قول شما علم اجمالی میشد. اما اگر اصلا حرمت تکلیفیه، وقتی میاد که اون هفت روز شده باشه، پس من در سایر ایام هفت روز نمیدونم که حکم اومده باشه، لذا علم اجمالی شکسته میشه، اینجا دیگه علم اجمالی نداره. هم به قول شما یه موردش میشه علم اجمالی. اینم مسئله سوم دیگه، یک تنبیهی است که این تنبیه رو که تموم کردیم میریم تو تقسیمات دیگه به اصطلاح واجب انشالله، که دو تا تقسیم دیگه برای واجب گفتیم ما داریم. اون دو تقسیم دیگه واجب، یکی واجب نفسی و غیره بود، یکی واجب اصلی و تبعی. این تقسیمات واجب هم که تموم بکنیم، بحث مقدمه واجبمون رو ختمش میکنیم انشالله.